در صبحانه با خبر امروز. نگرانی از افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم در ایران. اتحادیه اروپا از تلاش مضاعف برای حفظ برجام میگوید. تهران میگوید سایر اعضا متعهد باشند، ما هم برمیگردیم. تنش بین ایران و کره جنوبی بر سر توقیف یک نفتکش از سوی سپاه پاسداران. تهران از بلوکه شدن دارایی‌هایش در کره شکایت دارد. سئول میگوید به دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم. همزمان با افزایش کم سابقه تنش‌ها در منطقه، وزیر دفاع اسرائیل میگوید در آستانه تغییر دولت آمریکا وقوع اتفاقاتی در ارتباط با ایران محتمل است. و تایید ورود نمونه جهش‌یافته ویروس کرونا به ایران. افزایش شدید آمار مبتلایان بار دیگر بریتانیا را وارد قرنطینه کامل کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 17 دی ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. واکنش‌های بین‌المللی به اقدام ایران برای از سر گرفتن غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی مجدد و پافشاری بر نیاز به تداوم کنترل برنامه هسته‌ای ایران، از تلاش مضاعف خود برای زنده نگه داشتن برجام سخن گفته. پیشتر چین خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شده بود و روسیه هم بر نیاز به اجتناب از بزرگنمایی بیش از حد این تحول تأکید کرده. اما به نظر نمی رسد همه کشورها با مسکو و پکن هم نظر باشند. ژاپن اقدام تازه ایران را نقض جدی برجام و مایه نگرانی عمیق دانسته و پیش از همه اسرائیل آن را نشانه ای از حرکت ایران به سوی برنامه تسلیحات هسته‌ای خوانده. در میان مسئولان ایرانی نظر دیگری دارند. وزیر خارجه ایران در تازه ترین موضع گیری، گرچه این اقدام را بر اساس قانون مصوب مجلس لازم الاجرا دانسته، اما همزمان بازگشت پذیر بودن آن را هم یادآوری کرده، البته به شرط اجرای تعهدات سایر طرف‌های توافق. آیا در آستانه تغییر دولت آمریکا و احتمال تمایل دولت بعدی برای بازگشت به برجام، ایران به دنبال تقویت دست خود است؟ آیا چنین استراتژی جواب خواهد داد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اتحادیه اروپا دیروز ضمن ابراز نگرانی شدید از افزایش غنی‌سازی ایران به 20% بار دیگر بر عزمش بر حفظ برجام تاکید کرد. همزمان اما یادآور شد که این اقدام تهران یک تخطی بزرگ از تعهداتش در این توافق است.
ما نگرانی شدید خود را از اقدامات ایران برای آغاز غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% اعلام می‌کنیم. این اقدام به منزله عدول قابل توجه ایران از تعهدات هسته‌ایش مطابق برجام خواهد بود که عواقب و پیامدهای جدی برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در پی خواهد داشت.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که تهران روند غنی‌سازی اورانیوم 20% را آغاز کرد.
توصیه میکنیم به جای صدور بیانیه و اعلام نگرانی نسبت به استفاده ایران از حقوق خود، فکری به حال تعهدات برزمین مانده خودشون رو کنن.
تهران در مقابل میگوید این تصمیم در تلافی کمکاری های اعضای اروپایی برجام و بازگشت تحریم های آمریکاست. اروپایی ها تنها کشورهایی نیستند که از این موضوع نگرانند. چین، همپیمان ایران هم به تهران و واشنگتن توصیه کرده که کار رو به جایی نرسانند که دیگر نشود با دیپلماسی مشکلات رو حل کرد.
چین از همه طرفها میخواهد که آرامش خود را حفظ کرده و خویشتنداری کنند و به تعهدات خود در برجام پایبند بمانند و از هر گونه اقدامی که منجر به تشدید تنش میشود خودداری کنند و مجال تلاش های دیپلماتیک را برای بهبود اوضاع فراهم کنند.
روز سه‌شنبه کشورهای عرب منطقه هم در نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس به میزبانی عربستان سعودی برای مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران هم پیمان شدند. یک روز پیش از این نشست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تهران هشدار داده بود که اجازه نمی‌دهد این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد. عربستان سعودی و شماری از کشورهای عرب منطقه به علاوه اسرائیل بارها از احتمال بازگشت واشنگتن به برجام توسط دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ابراز نگرانی کردند. تهران از حدود 2 سال پیش به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای دست به کاهش تعهدات برجامی‌اش زد. اقدامات ایران که میگوید به تلافی بازگشت تحریم‌های آمریکاست، حالا با رساندن غنی‌سازی اورانیوم به 20% به آخرین و مهمترین مرحله خود رسیده.
پایان رأی‌گیری
مجلس شورای اسلامی به تازگی و به دنبال ترور محسن فخری‌زاده، شخصیت مهم برنامه اتمی و موشکی ایران، با تصویب قانونی از دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته بود تا دست به اقدام‌های مشخصی در راستای لغو تحریم‌ها بر این کشور بزند. افزایش غنی‌سازی اورانیوم به 20% و رساندن ذخایر آن به 120 کیلوگرم یکی از آنها بود.
درباره ایران با توجه به برجام خیلی مهم است فرصتی به دولت تازه آمریکا داده شود تا ببیند این هم چطور پیش می‌رود و موضع ایالات متحده در قبال آن چیست. از نظر ما هنوز این موضوع اهمیت حیاتی دارد که ایران نباید در آینده به تسلیحات هسته‌ای دست یابد.
در هفته‌های اخیر اعضای اروپایی برجام با وجود حمایت از بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای، همچون عربستان میگویند باید توافقی تازه با ایران شکل بگیرد که برنامه توسعه موشک‌های بالستیک این کشور را هم در بر بگیرد.
خب در برجام در
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به دنبال آغاز غنی‌سازی 20% این کشور به دولت جو بایدن هشدار داد که در صورت تلاش برای تغییر محتوای توافق فعلی، تهران آماده خروج از آن است.
من اینجا تاکید میکنم جمهوری اسلامی ایران هیچ شرطی رو برای بازگشت آمریکا به برجام نمیپذیره. هیچ مذاکره مجددی در مورد برجام نخواهد کرد. هیچ اضافه‌ای به برجام نخواهد شد. برجام پلاس، برجام به اضافه موارد دیگه، تمدید دورهای برجام، اینها به هیچ وجه از نظر ما پذیرفتنی نیست و هیچ موضوعات دیگری هم برای مذاکره اضافه نخواهد شد، چه بحث‌های منطقه‌ای، چه بحث‌های اصلا موشکی که اصلا از فکرشون بهتر خارج بکنن به طور کامل.
حالا که با تحرکات نظامی آمریکا و ایران تنش‌ها در منطقه افزایش یافته، امکان از دست رفتن توافق هسته‌ای که مانعی برای دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای بود، به دغدغه جامعه جهانی افزوده است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران از لندن. آقای برزگر، آژانس آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران رو تایید کرده. اگر جمهوری اسلامی قصد استفاده از این مسئله رو به عنوان یک اهرم فشار بر دولت آینده آمریکا برای بازگشت به برجام داشته باشه، آیا این سیاست به نظرتون موفق خواهد بود؟
ببینید، قبل از هر چیز در واقع باید گفت تردیدی نیست که این اقدام جمهوری اسلامی استفاده از یک اهرم فشار هست. واکنش وزارت خارجه آمریکا هم در واقع تایید کننده همین بود. اونها در واقع از این کار جمهوری اسلامی به عنوان اخاذی و باجگیری هسته‌ای نام بردن، مخصوصا اگر این اتفاق رو همزمان ببینیم با در واقع توقیف کشتی مرکش کره جنوبی. بنابراین اونجوری که به نظر میاد جمهوری اسلامی این نکته رو دریافته که اتحادیه اروپا ترجیحش اینه که برجام حفظ بشه، احیا بشه، حالا با برخی اصلاحات، همونطور که هم وزیر امور خارجه آلمان قبلا گفته بود، هم فرانسه در واقع گفته بود که باید تجدید نظر بشه و بحث‌های دیگری هم به برجام اضافه بشه. به هر حال جمهوری اسلامی تمام تلاشش این هستش که در واقع اون چیزی رو که به نوعی چین اعلام کرده، یعنی بازگشت بدون شرط آمریکا به برجام، برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشه و بعد اون وقت بالا بشینن صحبت بکنن در مورد مسائل دیگه. در واقع اقدامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده این هستش که اگر در واقع همراهی نکنید، من بر اون چیزهایی که در واقع مایه نگرانی و دغدغه خاطر شماست اضافه خواهم کرد.
خب شما به اختصار به برخی واکنش‌های کشورها نسبت به آغاز غنی‌سازی 20% اشاره کردین. این واکنش‌ها متفاوت بودن. روسیه و چین موضع نرم‌تری داشتن و ژاپن و اسرائیل و اتحادیه اروپا واکنشی شدیدتر. برآیند مجموع این واکنش‌ها رو به این اقدام چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، با توجه به در واقع تمایلی که در دولت آینده آمریکا وجود داره، بر اساس صحبت‌هایی که آقای بایدن پیش از این مطرح کرده بود در مورد تمایل به بازگشت به برجام و احیای مجدد این توافقنامه، خب گرایش عمومی امروز به این سمت هست، یعنی همونطور که گفتم اتحادیه اروپا ترجیحش این هست، به رغم اینکه میدونه برجام، یعنی در اون زمان هم اختلافشون با آمریکا و با دولت ترامپ بر سر این نبود که با صحبت‌های آقای ترامپ و استدلال‌های او اختلاف نظر دارن، اما میگفتن راه حل بهتری وجود نداره. اگر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حضور داشته باشن و ما رابطه داشته باشیم، امکان کنترل برنامه هسته‌ای ایران بیشتر وجود داره تا اینکه ما به طور کامل بکشیم از این توافقنامه بیرون و اون وقت جمهوری اسلامی در واقع مسیر رو که میخواد طی بکنه و در کمتر از یک سال مثلا به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این دوتا خطر داره، یا میتونه در واقع واکنش تند اسرائیل رو به همراه داشته باشه و منطقه رو از جمله عربستان اینها رو به شدت مضطرب و نگران بکنه، و دوم این که اگر دسترسی پیدا بکنن، یعنی اگر حتی جنگ هم اتفاق نیفته و جمهوری اسلامی به سلاح هستی دست پیدا بکنه، معادلات بسیار از اینی که هست پیچیده‌تر خواهد شد. بنابراین راه حلی که تجویز میکنن این هستش که از طریق مذاکره و مهار کردن جمهوری اسلامی پیش برن. اما امروز اتفاقی که افتاده این هستش که جهان تجربه قرارداد برجام، توافقنامه برجام در سال 2015 و بعد از اون رو داره. به همین خاطر شرایط بسیار متفاوت شده و متقاعد کردن همه طرف‌های درگیر کار دشواری است. طبیعی است که روسیه و چین بیشتر متمایل هستن به جمهوری اسلامی، اما و حتی اتحادیه اروپا در همین امروز و در واقع روز سه‌شنبه اومدن واکنش نشون دادن و گفتند که باید تلاش خودشون رو برای حفظ برجام یا احیای برجام مضاعف خواهند کرد. اما من فکر می‌کنم که کار بسیار دشواری خواهد بود برگشتن به برجام آنگونه که بوده تا الان.
بله، بسیار سپاسگزارم جمشید ورزگر از اینکه با ما همراه بودید. به دنبال توقیف نفتکش کره‌ای از سوی سپاه پاسداران، سئول و واشنگتن خواستار رفع توقیف سریع این شناور شدند. پس از آنکه اعلام شد کره نیروهای مقابله با دزدی دریایی خود را به منطقه اعزام می‌کند، سخنگوی دولت ایران با اشاره به بلوکه شدن چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی، سئول را به گروگانگیری متهم کرد. آیا ایران به دنبال آزاد کردن منابع مالی خود است یا باز هم به تقویت موضع خود در مذاکرات احتمالی با دولت آمریکا چشم دوخته؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
توقیف یک کشتی خارجی دیگر توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران، نهادی که کنترل مناطق دریایی خلیج فارس را در اختیار دارد. این بار کشتی متعلق به کره جنوبی را متوقف کردند، رویدادی که حالا تنش بین دو کشور را بیشتر کرده.
در جنوب جزیره تنب بزرگ متاسفانه آلودگی انجام داده که با هماهنگی که با دست قضا انجام دادیم و با اطلاع رسانی که توسط نتسا صورت گرفت، منجر به توقیف شناور شد.
ایران مدت هاست که میگوید از کره جنوبی 7 میلیارد دلار طلب دارد، پول فروش نفت به این کشور که پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم ها در کره جنوبی مسدود شده. ایران مدعی است که کره جنوبی برای پرداخت بدهیش تلاشی نمی کند و گوش به فرمان آمریکاست. عده ایران را متهم کردند که برای وصول طلب ادعاییش از کره جنوبی این کشتی را گروگان گرفته. سخنگوی دولت ایران این اتهام را رد می کند و می گوید توقیف کشتی به دلایل فنی بوده.
به بهانه‌های واهی امتناع کردن از اینکه در شرایط سخت و دشوار مردم ما که حتی وارد کردن چند میلیون تن نهاده براش بسیار مهم بود، وارد کردن دارو براش بسیار مهم بود، ما گروگانگیر نبودیم. اگر کسی گروگانگیر باشه به هر حال این دولت کره بوده به اعتقاد من، و ملت ما در این زمینه حافظه تاریخیشون اینو فراموش نمی‌کنه.
کره جنوبی در واکنش به توقیف کشتیش گفت یک یگانه مقابله با دزدی دریایی به منطقه فرستاده تا با ائتلافی به رهبری آمریکا همکاری کند. آمریکا خواستار آزادی فوری کشتی کره ای شده. کره جنوبی اما معتقد است این مسئله راه حل دیپلماتیک دارد.
در اولین فرصت هیئتی به رهبری مدیر منطقه‌ای وزارت خارجه به ایران اعزام میشه تا از طریق مذاکره دو جانبه موضوع رو حل کنه.
سپاه پاسداران در سالهای اخیر کنترل خود را بر عبور و مرور کشتی‌های خارجی در خلیج فارس بیشتر کرده. بسیاری معتقدند جمهوری اسلامی از این اهرم برای پیشبرد مقاصد سیاسیش استفاده می‌کند. تیر ماه 98 هم نفتکش استناین پرو متعلق به بریتانیا را متوقف کرد به دلیل آنچه نقض قوانین بین المللی دریایی نامیدند. حتی از بلندگوهایش از آن هم پخش شد. دو هفته قبل از آن کشتی ایرانی گریس 1 در جبل الطارق متوقف شده بود که البته 45 روز بعد آزاد شد. استناین پرو مدت بیشتری گرفتار بود، اما سرانجام بعد از 70 روز آبهای ایران را ترک کرد. حالا به نظر نوبت دیپلمات‌های کره جنوبی است که قدرت چانه‌زنی خود با جمهوری اسلامی را محک بزنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مربوط به توقیف کشتی کره‌ای همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، تنش‌ها بر سر توقیف کشتی متعلق به کره جنوبی توسط جمهوری اسلامی بالا گرفته. آیا مسائل محیط زیستی بهانه‌ای بود برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران توسط این کشور؟
به هیچ وجه موضوع اول مطرح نیست، موضوع مسخره است، کسی اون رو اصلا جدی نمیگیره. شاید مسئله دوم هم باز خیلی مطمع نظر کسانی که چنین تصمیمی رو میگیرن نبوده. بیشتر آزاد کردن این پول نیست که مطمع نظرشون هست. آزاد نکردن این پول در وضعیت کنونی است. در حقیقت دولت هایی که در درون دولت در ایران عمل میکنن یا موازی با دولت اسمی، وضعیت موجود رو میخوان حفظ بکنن، دولت بیش از پیش تضعیف بشه و حتی در آستانه جنگ قرار بگیره، برای اینکه میبینن این وضعیت اگر که به سمت سوی بره که اونها دست در کار نداشته باشن، ممکن است که تا حدودی به حاشیه رونده بشن. ولی این بازی کردن با آتشه. در مواردی شبیه این ایران تحمل هزینه های سنگینی رو کرد، ولی این بار بخصوص در یک وضعیت انتقالی سیاسی در آمریکا مبادرت کردن به این اقدامات حتی بخت های رسیدن به ساحل امن رو در ماهای بعد از تغییر حکومت هم بسیار دشوار میکنه. این کارها تصادفی نیست آقای تا باز وقتی میبینید که همزمان یک کشتی مورد حمله قرار میگیره، مین در بدنه کشتی نزدیک بنادر عراق هست، غنی‌سازی اورانیوم 20% صورت میگیره که با هیچ کدام از اینها دولت روحانی لااقل موافق نیست و این مخالفت رو به زبان آورده.
شما به اقدامات مشابه اشاره کردین. این کشتی در آستانه سفر یک مقام ارشد کره جنوبی به ایران توقیف شده. سال گذشته هم در جریان سفر نخست وزیر وقت ژاپن به ایران، یک نفتکش که با پرچم ژاپن تردد می‌کرد در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفت که آمریکا ایران را مسئول این حمله معرفی کرد. چه ارتباطی وجود داره میان این سفرها و این گونه اقدامات؟
رجوع کردن به دفتر خاطرات عوامل تندرو و اقدامات نسنجیده کردن بدون تغییر زمان. در سال گذشته وضعیت آقای تاباز با امروز فرق میکرد. در 5 سال پیش که توافق اتمی امضا شد با امروز وضعیت فرق میکرد. در وضعیت کنونی دولت در حاشیه قرار گرفته، حکومت زیر فشار سنگینه. اگر حتی این عواملی که مبادرت به چنین اقداماتی میکنن دو تا چهار تا هم بلد بودن، باید مقداری خودداری میکردن، نه به خاطر زیان و ضرری که مردم تحمل میکنن، حتی برای افزایش عمر خودشون و بقای حکومت. اینهایی که کشتی رو با 7000 تن اتانول میگیرن در حقیقت یک تخم کدو رو در مقابل یک مزرعه کدو قرار میدن. ایران 8 میلیارد دلار در اختیار کره جنوبی داره. آخه کجای این کک ممکن است پای اونها رو بگزه؟ بنابراین میبینیم که اصلا بازگرداندن سرمایه مطمع نظر نیست. نارام کردن منطقه و افزایش تنش هاست. تنش هایی که میتونه ایران رو به لبه یک جنگ خطرناک ببره.
آقای تقی‌زاده، شما ابتدای صحبتتون به وجود دولت های موازی و تصمیم گیری های موازی اشاره کردین. آیا در قبال چنین تصمیماتی یک اراده واحد برای تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود داره، یا اینکه چند صدایی و دولت های موازی سیاست های متفاوتی رو دنبال میکنن؟
کرونا شاید تا حد زیادی کمک کرده که خامنه ای نفوذ خودش در مجموعه حکومت از دست بده، حتی اگر فرامینی صادر میکنه نهادهای دیگه اون رو نمیشنون و چون حرف خودش رو عملی نمیبینه، مقداری هم روی طبیعت خودش به جناح‌های اصولگرا نزدیکتر شده. خامنه‌ای در محاسباتش دولت روحانی آفتاب لب بومه، ولی برای ماندگاری خودش به سپاه نیاز داره. بین الملل اگر زبانی هم به نوعی از دولت روحانی پشتیبانی میکنه، از سپاهی ها پشتیبانی عملی بیشتری میکنه. نتیجه این چند صدایی ها ناهماهنگ بودن و از هم پاشیدگی تصمیم گیری در درون جمهوری اسلامی است، وضعیتی که شرایط ایران رو خطرناکتر از پیش کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. اما ماجرای توقیف شناور متعلق به کره جنوبی توسط سپاه پاسداران و واکنش‌های بین‌المللی به اون مسئله‌ای بوده که در فضای مجازی و میان کاربران هم بازتاب گسترده‌ای داشته. هومن عسکری نگاهی کرده به برخی از اونها.
در حالی که موضوع توقیف کشتی کره‌ای از سوی نیروهای سپاه پاسداران همچنان بدون راه حل باقی مونده، شماری از کاربران از دیدگاه‌های مختلف به این موضوع پرداختند. بعضی از اونها این مسئله رو ناشی از قدرت جمهوری اسلامی دونستند و برخی دیگر هم تکرار رویه‌ای آشنا در تاریخچه جمهوری اسلامی از گروگانگیری توصیف کردند. سیمرغ نوشته که کشتی کره‌ای در خلیج فارس به بهانه آلودگی که ایجاد می‌کرده توقیف شده، اما اونی که در تهران داره آلودگی ایجاد می‌کنه با خیال راحت مازوت می‌سوزونه. رضوان نوشته که امروز منطق گفتگو با برخی از کشورها جواب نمی‌دهد به باور او، آن همانهایی که به آمریکا وابسته هستند و به خاطر این امر معمولاً کوتاه نمی‌آیند. باید دید که کره‌ای‌ها چه خواهند کرد. آنچه معلوم هست این است که کشتی‌ها و نفتکش‌های کره‌ای باز هم از خلیج فارس تردد خواهد کرد و اگر کوتاه نیامدند، به تعبیر این کاربر طرفدار نظام جمهوری اسلامی، دستشان کوتاه خواهد شد. اما علی متینفر نوشته که تبریک میگویم خدمت شما، لقب دزد دریایی هم به عزت اسلامی ما اضافه شد. او به تنه نوشته که مقدار پولی که در چین بلاک شده از میزان پولی که در کره جنوبی بلاک شده بیشتره، چرا جرأت ندارید که یک کشتی چینی به گرو بگیرید؟ و اما کاربر دیگری نوشته که اینها براشون الزاماً هم مهم نیست که کاری که میکنن موفقیت آمیز باشه، همین که سر و صدا بکنه براشون کافیه، حتی مهم هم نیست که یک جنگی در بگیره. ناو آمریکایی داره خلیج فارس رو ترک میکنه و اینها همون روز کشتی کره‌ای رو گروگان میگیرن. و اما کاربر دیگری نوشته که اگر باور میکردین که نجات در صداقت است، در هیچ عرصه‌ای دروغ نمیگفتیم، حتی عرصه بین الملل باید صریح میگفتم که کشتی کره‌ای را به خاطر 9 میلیارد و 200 میلیون دلار بدهی کره جنوبی توقیف کردیم. و اما امیر رضا نوشته که کره جنوبی پولهای ما را به بهانه تحریم‌های یک جانبه و به تعبیر او غیرقانونی آمریکا نمیدهد. چرا؟ چون از آمریکا میترسد. حقوق بین الملل به تعبیر این کاربر جای خود را به حقوق جنگل داده. اگر زمین بازی را به چال میدان تغییر دهید، حواستان باشد که خلیج فارس خانه ماست. و در نهایت کاربری نوشته که روزی که جمهوری اسلامی شهروندان دو تابعیتی رو گروگان می گرفت برای مبادله با تروریست، دنیا سکوت کرد. حالا جمهوری اسلامی دیده کسی کاریش نداره، گفته یک کشتی هم می دزدیم، کی به کیه؟
اما افزایش تنش‌های ایران و جامعه بین‌المللی بر سر غنی‌سازی اورانیوم از یک سو و توقیف نفتکش کره‌ای از سوی دیگر همزمان شده با گمانه‌زنی وزیر دفاع اسرائیل درباره وقوع به گفته او اتفاقاتی در ارتباط با ایران. پیشتر وزیر خارجه ایران احتمال تحرکاتی از سوی اسرائیل برای کشیدن پای ایران به یک درگیری نظامی با آمریکا را مطرح کرده بود، اتهاماتی که از سوی اسرائیل رد شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تنها دو هفته به پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده. مقام‌های ایران در هفته‌های اخیر خوشحالیشان را از پایان کار او در کاخ سفید پنهان نکردند و در انتظار روی کار آمدن دولت بعدی آمریکا هستند.
میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
اما در چند روز باقی مانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، زمزمه هایی در باره افزایش بیشتر تنش ها در خاورمیانه شنیده می شود. وزیر دفاع اسرائیل اخیراً احتمال داده که اتفاقاتی در ارتباط با ایران در آستانه تغییر دولت آمریکا روی بدهد. بنی گانتس گفته که ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل در آماده باش هستند و از آنچه در جبهه مقابله با ایران می گذرد به خوبی آگاهی دارند. آویف کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم به تازگی درباره هر نوع تحرک علیه کشورش، چه از سوی ایران و چه از طریق کشورهایی مانند عراق و یمن به جمهوری اسلامی هشدار داده بود. ارتش اسرائیل حتی یک زیردریایی جنگی خود را به آب‌های خلیج فارس فرستاد. اما از آن سو، مقام‌های ایران اسرائیل را متهم می‌کنند که می‌خواهد پیش از پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ جنگی را در منطقه راه بیندازد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اوایل این هفته بدون ارائه شواهدی ادعا کرد که اسرائیل می‌خواهد با تحریک آمریکا از طریق کشتن آمریکایی‌ها در عراق، واشنگتن را در آخرین روزهای کار دولت دونالد ترامپ به جنگ با ایران بکشاند. ادعایی که جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم آن را تکرار کرد.
رژیم صهیونیستی و کشورهایی مثل سعودی اینها تلاش دارن میکنن تا در این روزهای آخر یک بحرانی، تنشی، ماجراجویی چیزی به بار بیارن.
اسرائیل این ادعاها را مهمل خوانده. وزیر انرژی این کشور گفته که این ادعاهای مقام‌های ایران نشانه‌ای هشدار دهنده برای اسرائیل است، چرا که به گفته او نشان می‌دهد ایران می‌خواهد علیه اسرائیل اقدامی انجام دهد. افزایش تنش‌ها در منطقه و اتهام زنی مقام‌های ایران و اسرائیل علیه یکدیگر تا کنون با سکوت مقام‌های ارشد کاخ سفید مواجه شده. دونالد ترامپ اما دو هفته پیش به دنبال حمله راکتی به سفارت این کشور در بغداد در توییتی به جمهوری اسلامی درباره مسئولیتش هشدار داد.
سفارت ما در بغداد روز یکشنبه مورد اصابت چند راکت قرار گرفت. سه راکت عمل نکرد و منفجر نشدند. حدس بزنید این راکت از کجا آمدند؟ ایران. چند توصیه دوستان ایمنی به ایران. اگر یک آمریکایی کشته شود من ایران مسئول می‌دانم.
وزارت خارجه ایران بلافاصله این حمله راکتی را محکوم کرد و آن را مشکوک دانست. سفارت آمریکا در یک سال گذشته بارها هدف حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی شیعه قرار گرفته و آمریکا ایران را پشت این حملات می‌داند. با افزایش سطح هشدارها در منطقه، گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، اعلام کرده که قصد حمله به سفارت آمریکا در بغداد را ندارد. واکنشی که نشان می‌دهد گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران و مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت نگران روزهای پرالتهاب منطقه تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما دیشب فیلم مستند رازهای فرجام رومئو ساخته لئونید کامفر، مستندساز اوکراینی، برای اولین بار در کیف به نمایش درآمد. آن هم برای جمعی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین که یک سال پیش با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف، پای صحبت‌های فیلمساز نشسته و درباره روند ساخت فیلم پرسیده. بخش‌هایی از توضیحات لئونید کامفر رو با هم ببینیم و بشنویم.
منم اولش مثل اکثر مردم چیزی درباره این سانحه نمیدونستم. اعلام شده بود که یه هواپیما به خاطر یه خطا سقوط کرده.
موسیقی самолет превратится в груду металла.
Тримай, тримай, тримай!
Что пытается скрыть Иран?
Парадоксально была история.
У моге ман барои саратон мағз ту Исраил таҳти дарман будам.
Онкология мозга.
Это будет самый надежный экипаж.
Ему поставили этот рейс, и мы уже узнали о том, что вот такие вот события в Иране.
Это будет самый молодой самолет.
А дальше судмедэксперты рассказали о том, как...
بعد از اینکه کارشناسای نظامی بهمون توضیح دادن که سامانه تور چجوری کار میکنه، تشخیص هدف تو این سامانه چجوریه، توضیح دادن که چه مقرراتی برای صدور دستور شلیک موشک به هدف تو این سامانه در نظر گرفته شده، برای من کاملا روشن شد که این یه سانحه تصادفی نبوده.
То это человеческий фактор.
Там такие же рукожопые есть ракетчики.
Потому что руки трясутся у иранцев. Или преднамеренное убийство.
А зачем? Да? А зачем?
Вот если... Албатта, аги бегим ие эгдам амди буд, суал бади ине ке чера, бе че манзур? Мجبوریم به حدس و گمان روی بیاریم. این سانحه همزمان بود با مناقشه نظامی بین ایران و آمریکا. قبل از این سانحه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه ملاقات خیلی عجیبی داشتند.
буквально накануне авиакатастрофы. Каким-то странным образом Россия в этом присутствует. Очень странная встреча накануне авиакатастрофы.
یه ملاقات مرموز تو عمان که دو طرف هنوز هم انکارش میکنن. من نمیدونم چه حرفایی تو این ملاقات زده شده، آیا به سانحه هوایی ربط داشته یا نه، اما این ملاقات تو همسایگی ایران همزمان با این سانحه رخ داده. من به تصادفی بودن این چیزا باور ندارم. من نمیگم روسیه نقشی داشته، فقط به کارشناس ها فرصت میدم نظر خودشونو بیان کنن. ایران و روسیه متحدن و روسیه به ایران سلاح میفروشه. نظامیای ایران تو روسیه دوره میبینن و مشاورای نظامی روس تو ایران آموزش میدن و مسئول خدمات فنی به تجهیزات نظامی هستن. اینا موضوعات محرمانه نیستن.
То что инструкторы российские работают, я там не знаю, масштаб службы.
Годовщине авиакатастрофы в Тегеране.
Игорь был у мамы 7-го числа.
Фильм «Расследование» Леонида Канфера.
То, как действует там корпус стражи и так далее, все методы, это просто НКВД.
Они могут творить в этом Иране вообще все, что хочешь.
Выглядит так, как будто бы борт был выбран для этой жертвы.
Мы пробовали взять интервью у посла Ирана.
ما سعی کردیم با سفیر ایران در کیف مصاحبه کنیم و البته پاسخ منفی گرفتیم. فکر میکنم حتی اگه میخواستم نمیتونست با ما گفتگو کنه. امیدوار بودیم حرف بزنه، چون خانواده خودش هم چند سال پیش قربانی سرنگونی یه هواپیمای مسافربری با موشک آمریکا شده بودن.
Ну понятно, что мы не могли добиться, нам отказали.
Господа, мы приехали в Тегеран на полтора часа поспать.
Ну он как-то ответил.
تیتر خبرای اول سالو یادتون هست؟ تهدید جنگ جهانی سوم که هیچ کس چنین چیزی رو نمیخواست، پاسخ تهران به کشته شدن قاسم سلیمانی در حالی که اقدام عملی در سطح تهدیدهای لفظی نبود. خب با سرنگونی این هواپیما خطر جنگ فروکش کرد. بحث جنگ تموم شد و توجه افکار عمومی رفت سمت این فاجعه انسانی. به دلیل این سانحه هوایی تنش‌ها کم شد. من نمیتونم بگم هدف این بود یا نه، اما این اتفاقیه که در عمل افتاد.
نو پا فاکتو تاک انو ای بلا
успели взять. Вот. И все остановилось. Поэтому в конце года я решил все-таки фильм достать. Потому что
настолько много информации.
ما توی این فیلم اطلاعات کافی جمع کردیم که امیدوارم به همه این ابهامات پاسخ قانع کننده بده.
Того, чтобы, по крайней мере, вот локально ответить на те вопросы, о которых я вам сейчас сказал.
Тайна гибели Ромео.
پس از چند روز اخبار زد و نقیض، سرانجام وزیر بهداشت ایران ورود نمونه جدید ویروس کرونا به ایران را تایید کرد. ویروسی که باعث بازگشت تعطیلی و قرنطینه کامل به بریتانیا شده. حالا در شرایطی که تعداد قربانیان روزانه کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی پس از مدت‌ها به زیر 100 نفر رسیده بود، شیوع این نمونه جهش‌یافته ویروس باعث نگرانی‌های زیادی شده. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
با اینکه شیوع کرونا در شمال ایران روندی صعودی را طی می‌کند، اما در مجموع مقامات ایران بسیار خوشبین به گذر ایران از پیک سوم شیوع کووید 19 هستند. اما این آسوده خاطری ممکن است دوام چندانی نداشته باشد. دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت آزمایش کرونای فردی مشکوک به ابتلا به نوع جهش یافته ویروس را مثبت اعلام کرد.
خب متاسفانه اولین مورد کووید 19 موتاسیون یافته انگلیسی رو ما در یک هموطن عزیزمون که از انگلیس آمده بود بعد از مدت‌ها رصد پیدا کردیم و با بررسی‌های مکرری که انجام دادیم تست کووید 19 ایشون از نوع موتاسیون یافته توسط همکاران عزیزمون در مراکز ریفرال ما تایید شد.
دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت ضمن تمجید از نحوه مهار شیوع کرونا در ایران تاکید کرد که خرید و تولید واکسن به موازات یکدیگر انجام خواهند شد. اما باز هم از ذکر نام شرکت‌های تولید کننده واکسن‌های وارداتی خودداری کرد.
اینکه خرید واکسن، مرز، رنگ پرچم یا کدام کشور برای ما ملاک نیست. مهم اینه که واکسن ها اولا در دسترس باشیم، بنابراین غربی و شرقی و روسی و آمریکایی و چینی و اروپایی بودن و واکسن الان مهم بحث نیست. اون چی که برای ما مهم بوده واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باید باشه.
این در حالی است که در روزهای گذشته بعضی رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که واکسن اسپوتنیک محصول روسیه به بازار سیاه این کشور راه یافته است و متقاضیان باید برای دریافت دو دوز از این واکسن مبلغ 1000 یورو را پرداخت کنند. موضوعی که البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید یا تکذیبش نیست. در آن سوی دنیا هم اولین کشوری که تزریق واکسن فایزر را آغاز کرد با وضعیت بحرانی مواجه شده است. مرگ و میر بیماران کرونایی و ابتلا به کووید 19 در بریتانیا به شکلی پرشتاب رو به افزایش است. گفته می شود که تعداد بیماران کرونایی بستری شده در حال حاضر از زمان اوج پیک اول در این کشور بالاتر رفته است. در گزارش اختصاصی رویترز از بیمارستان سنت جورجز شهر لندن، کادر درمانی از کمخوابی و استرس تصمیمات سختی که باید برای نجات دادن بیماران بگیرن میگویند.
اولین دوشنبه بعد از کریسمس و سال نوی میلادی یکی از بدترین دوران زندگی من بود. وقتی به خانه برمیگردم به دلیل استرس زیاد گاهی گریه میکنم.
گاهی مجبوریم به دلیل پذیرش مراجعین مبتلا به کووید 19 حتی عملهایی مثل جراحی بیماران سرطانی رو به تعویق بیندازیم.
همه‌گیری شدید نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در بریتانیا باعث شد تا بوریس جانسون نخست وزیر این کشور کل انگلستان را از نیمه شب دوشنبه 4 ژانویه وارد قرنطینه سراسری کند.
دولت بار دیگر از شما می‌خواهد که در خانه بمانید.
پیشتر این کشور تزریق واکسن آسترازنکا را آغاز کرده بود. از آغاز دوران همه‌گیری تا کنون بیش از 86 میلیون نفر به کووید 19 مبتلا شدند و نزدیک به 2 میلیون نفر هم جان باختند. آمارهایی که روز به روز بالاتر می روند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، وزیر بهداشت ایران از ورود نوع جهش یافته ویروس به داخل کشور خبر داده. چه جزئیات تازه‌ای میشه بیان کرد در مورد این جهش و البته تاثیرگذاری واکسن‌های تولید شده بر اون؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما. بله، این ویروس جدید داره به سرعت چه از نوع آفریقای جنوبیش چه از نوع بریتانیاییش در جهان گسترش پیدا میکنه. ما هفته گذشته که صحبت میکردیم از اینکه در چند کشور گسترش پیدا کردن صحبت کردیم، ولی در همون زمان مشخص شد که در 31 کشور ویروس بریتانیایی گسترش پیدا کرده بوده و در 4 کشور ویروس آفریقای جنوبی. بنابراین قابل تصور هستش در ایران هم گسترش پیدا کرده. وقتی امروز اولین مورد رو اعلام کردن، بنابراین میتونه خیلی بیش از این باشه. و در مورد اینکه واکسن چه جوری میتونه تاثیر بذاره، این خب یک مقدار شکلش فرق میکنه، ولی که در مجموع قاعدتا باید از اونجایی که این پادتنهایی که واکسن ها تولید میکنن از جهات مختلف چفت میشه با ویروس، هرچند که بخشی از اون تغییر پیدا کرده اثر جدی نداشته باشه.
خب آقای دکتر نیپاشم، از ایران خبر رسیده که پای واکسن کرونا به ناصر خسرو و بازار سیاه دارو باز شده. چقدر میشه اطمینان کرد در درجه اول که واقعی هستند و اگر درست باشن و واقعی باشن چگونه به نظرتون این اتفاق رخ داده؟
به نظر میرسه که خب میدونید که واکسن چینی سینوفارم در بحرین و امارات عربی متحده داره توضیح میشه، بحرین 4% مردم این واکسن رو گرفتن، برای میشه فکر کرد که از اون طریق قاچاق شده باشه و از اونجایی که خب در ناصر خسرو جای امنی نیست برای این کار، نگرانی جدی وجود داره که اونها نتونن واکسن رو به خوبی نگهداری بکنن و ممکنه که حتی همونجور که در مورد داروها دیدیم که تقلبی بودن، میتونه این واکسن ها کاملا تقلبی باشه، حتی اگر گفته میشه که نام‌نویسی میکنن برای گرفتن این واکسنی که هست و خب به قیمت گزاف $1,000 در حال فروش اون هستن که این فوق‌العاده نامنصفانه و خطرناک است.
حالا که صحبت واکسن هستش، در بریتانیا با توجه به اینکه تعداد موارد ابتلا روزانه به بیش از 50,000 تن رسیده، دو صحبت مطرح شده. یکی این که استفاده تک دوزی از واکسن و یا استفاده از دو واکسن تک دوزی مختلف. آیا مشخص شده که این دو نوع راهکار میتونن مفید باشن یا خیر؟
نه، مفید کامل که نمیتونن باشن، چون واکسن الان فایزر که بیشتر از اون داره استفاده میشه در اثر بخشیش در دوز اول 52% فقط، هرچند که سازمان بهداشت جهانی اثر بخشی بیش از 50% رو کافی میدونه، ولی که خب اگر دو بار تزریق بشه این به 95% میرسه و اثر بخشیش بسیار بیشتره. اگر دو نوع متفاوت باشن در بهترین حالت اگر ریاضی حساب بکنیم به 85% میرسه و در بدترین حالت رو همون 52% باقی میمونه، چون ممکنه آدمهایی که از نظر ژنتیک نسبت به اولی واکنش مثبت نشون داد نداده بودن به دومی هم واکنش مثبت نشون ندن، ولی تک دوزی میتونه به یه معنی در این شرایط فوق العاده بدی که قرار داریم مؤثر باشه، برای اینکه میدونید که خب قرنطینه جدیدی رو عملا اعمال کردن در بریتانیا به خاطر شرایط فوق العاده بدی که در حال حاضر هست و سعی میکنن که تعداد هر چه وسیع‌تری رو واکسینه بکنن، حتی با 52% نسبت به اینکه تعداد کمتری رو نیمی از اونها رو واکسینه بکنن به طور کامل.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از همراهیتون.
ممنون از شما.
ویروس کرونا بر اقتصاد و بسیاری از مشاغل هم تأثیر منفی گذاشته و از جمله وضعیت تئاتر بحران زده ایران را بحرانی تر کرده. گروهی از هنرمندان تئاتر ایران روز 14 دی ماه در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواسته هایی را مطرح کردند. همراه بشیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان، برای صحبت در این رابطه. آقای سرکوهی، در این تجمع چه گذشت؟
می‌دونیم که همونطور که شما اشاره کردین کرونا سبب شده که در رابطه های انسانی مخدوش بشه، دیوارهایی بین رابطه انسانی به وجود بیاد، در حالت چاره هم جزئی نیست جز فاصله گذاری به اصطلاح فیزیکی بین انسان ها برای که ویروس منتقل نشه. اما این در همه دنیا سبب شده که به اصطلاح نه فقط حالا فعالیت های اقتصادی، فعالیت های فرهنگی متوقع شده، چون به هر حال خلق هنری، تئاتر، سینما، نمایشگاه، هر کدام از به اصطلاح جانهای گوناگون هنری نیازمند مخاطب هستند و در فضای زنده با ارتباط با مخاطب رخ میدن و وقتی که به اصطلاح اینا ممنوع میشه به دریا یا مردم میترسن بیان طبیعتا اینا تعطیل میشه. در اروپا هم الان یک مسئله بزرگی هست، مثلا در همین آلمان یعنی هنرمندان بیکار شدن، البته دولت خب فرق داره با ایران، اینا به اصطلاح براشون یه بودجه خاصی در نظر گرفتن رو اونها میدن، بخش از درآمدشون رو به اصطلاح تامین میکنن. اما خب در ایران که ما به اصطلاح یک نظام بیمه بیکاری درست حسابی داریم، یه دولتی داریم که بودجه هایی برای تخصیص بده، طبیعتا مشکلات بسیاری ایجاد شده. حالا خانه تئاتر ایران خب میدونیم نماینده همه کسانی که فعالیت تئاتری میکنن نیست، اما تعداد زیادی از اصناف تئاتری در این خانه عضو هستند. اینا اعضای هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر و نمایندگان هیئت مدیره انجمنهای گوناگون وابسته به خانه تئاتر جمع شدن جلو مجلس و یک خواسته هایی رو ارائه کردند. حالا خود آقای ایرج راد که رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر هست گفته که به دلیل شرایط بحرانی کرونا و آلودگی هوای تهران فقط نمایندگانی از هیئت مدیره انجمنهای مختلف خانه تئاتر جمع شدند، نه اینکه همه اعضا جمع شده باشند. به هر حال این تجمع بوده، یک بیانیه هم ارائه دادند و در این بیانیه یک خواسته هایی رو برای مجلس مطرح کردند. البته و به اصطلاح اسقر احمد سخنگوی هیئت مدیره خانه تئاتر هم گفته بود که این تجمع کاملا فرهنگی بوده که حرف درستی نیست، در واقع یک تجمع صنفی هستش، ولی احتمالاً چون اینا اغلب رهبران این خانه تئاتر محافظه‌کارن میخوان بگن که در واقع سیاسی.
آقای سکو اشاره میکنین که چه خواسته هایی هم در این بیانیه مطرح شده؟
بله، اینا خواستار این شدن که 10 خواسته مطرح کردن. یکی تخصیص کمک های مالی بلاعوض و وام های با سود کم برای خانواده تئاتر، مستمری برای خانواده های بی بضاعت فعالان تئاتر و همچنین به اصطلاح اینکه یک بودجه مکفی در برای سالن های بخش خصوصی ارائه بده دولت، عرضه بکنه دولت، چون اینا هم در واقع در معرض ورشکستگی هستند و همچنین حقوق ایام بیکاری، تسهیلات بیمه و درمان دارو برای فعالان تئاتر در نظر گرفته بشه. و بعد هم خواستار این شدن که به اصطلاح به تئاتر بودجه های بیشتری اختصاص داده بشه و بودجه های حمایتی برای تئاتر انجام بشه. البته در این زمینه یکی از مهمترین خواسته های اهل تئاتر میتونه باشه که اینا مطرح نکردن، خواسته ها اغلب اقتصادی هستش. دولت هم و مجلس هم تا هم دولت هم مجلس هم تا کنون هیچ واکنشی نشون نداد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکویی از همراهیتون.
منم باشه.
لیست فیلم های متقاضی حضور در 39مین دوره جشنواره فیلم فجر منتشر شد و طبق آن 110 اثر درخواست حضور در جشنواره امسال را دارند. جشنواره که هنوز مشخص نشده آیا با حضور تماشاگران برگزار می شود و یا فیلم ها صرفا داوری خواهند شد. برای گفتگو در این رابطه همکارم بابک غفوری آذر همراه ماست. بابک، اگر که صنعت سینما را به دو بخش تولید و نمایش تقسیم کنیم، امسال بخش اکران تقریبا تعطیل بود، اما از سوی دیگه تعداد بسیار زیادی فیلم تولید شده. چه توجیه و منطقی پشت این مسئله نهفته؟
از چند زاویه میشه به این موضوع نگاه کرد. یکی خود موضوع جشنواره فیلم فجر هست که اصولاً به ویژه در دولت دوم آقای روحانی ابعادی فراتر از یک رویداد مشخص فرهنگی و سینمایی گرفته و وارد زمینه‌های حتی سیاسی و امنیتی شده. در تعیین دبیر جشنواره هم میتونیم این موضوع رو ببینیم، هم در چند دوره گذشته و هم دوره فعلی که هر دو دبیر از بخش نظارت و سانسور سینمای ایران میان، مشاغل پیشونشون در اون حوزه بوده و حالا مسئولیت دبیری جشنواره رو به عهده میگیرن. به ویژه با اتفاقاتی هم که در دوره گذشته جشنواره افتاد، موضوع تحریم جشنواره از سوی تعدادی از سینماگران باعث شد که هرچه بیشتر جنبه‌های فراتر از حوزه فرهنگ و هنر پیدا کنه و نگاه امنیتی بهش حاکم بشه. این دوره هم تا حدودی متأثر از دوره گذشته داره این نگاه حاکم میشه. اعلام 110 فیلم در شرایطی که خود شما هم اشاره کردین که اصولا حوزه نمایش در ایران تعطیل بوده و موضوع بازگشت سرمایه در سینما ایران خیلی جای سوال داره، اعلام میشه که این میزان فیلم متقاضی جشنواره است که به طور معمول باید این رو به ذهن برسونه که این تعداد فیلم در سال گذشته باید تولید شده باشه. اما وقتی که به لیست نگاه میکنیم میفهمیم که بخش قابل توجهی از فیلم ها میتونه تولیدات سالهای گذشته باشه. به خصوص در فیلم یک مورد خیلی جالبی دیده میشه که یک فیلمی از یک کارگردان درگذشته 2.5 سال پیش دیده میشه که نشون میده که خیلی اصرار بوده که تعداد ارقام حاضر در این فهرست رو زیاد نشون بدن. در همین ساعت‌هایی هم که از زمان اعلام فهرست گذشته صحبت‌هایی داره منتشر میشه که برخی از سازندگان میگن که ما فرم شرکت در جشنواره رو پر نکردیم و ابهام‌هایی وجود داره که اصولاً به چه شکل این فهرست داره اعلام میشه، ولی به طور کلی میتونه این نظر رو تقویت بکنه که اصولاً مدیران سینمایی در دوره آخری که در دولت آقای روحانی داره برگزار میشه جشنواره فجر، اصرار به برگزاری به هر شکل دارن، حتی اگر شده بدون تماشاگر باشه، که بیشترم اعلام کردن. حالا البته اعلام دارن میکنن که دست کم یک نوبت نمایش فیلم رو میخوان در برج میلاد داشته باشن، که خودش هم جای سوال داره که در شرایط همه‌گیری کرونا این میزان اصرار به برگزاری، وقتی که جشنواره مثل برلین که تو همین زمانی مشابه جشنواره فجر داره برگزار میشه تصمیم گرفت که این دوره رو برگزار نکنه، به نوعی فقط برای دست‌اندرکاران به صورت آنلاین باشه و بعد در تابستان یک سری نمایش فیلمو برای تماشاگران عادی داشته باشه. مسئولان جشنواره فجر این اصرارشون که بخوان بگن که به هر شکلی ما می‌خوایم این جشنواره رو برگزار کنیم جای سوال فراوان داره.
خب بابک، اگر نگاهی به این لیست 110 فیلمی بیاندازیم، چه چشم‌اندازی پیش روی اکران سال آینده سینماها البته در صورت بازگشایی وجود داره؟
اکران سال آینده که خودش تحت فشار از سال گذشته که خیلی فیلمایی که نتونستن به نمایش درآمدن همچنان در صف اکران قرار دارن. حالا هم این فهرست، اگر قائل به این باشیم که همه این فیلم‌ها بخوان در اکران سال آینده سال 1400 حاضر باشن، واقعا جای سوال بیشتری رو مطرح میکنه که آیا ظرفیت نمایش سینمای ایران به این اندازه هست یا نه. ضمن این که حضور خیلی نام‌های جدید داره دیده میشه در این فهرست، نام‌هایی که تازه دارن کار خودشون رو در سینما شروع میکنن و غیبت نام‌های شناخته شده که در واقع حتی از نسل فیلمسازان بعد از انقلاب هم به نظر میرسه که یک نسل داره جلوتر میاد و از اون گروه فیلمسازانی که به عنوان نسل دوم و حتی سوم هم شناخته میشدن حالا به تدریج در حال کنار رفتن یا کنار گذاشته شدن هستن، با توجه به اینکه چند فیلم مهم دو سال اخیر همچنان متقاضی حضور در جشنواره نیستن. میتونه اینو به ذهن برسونه که همچنان تعداد قابل توجهی از سینماگران تمایل ندارن در جشنواره فجر که به نوع یک رویداد حکومتی محسوب میشه شرکت بکنن. به شناخته شده ترین نام داریوش مرجویی است که همچنان فیلمش که دو سال از زمان ساختش میگذره نمیخواد در جشنواره شرکت بکنه و صرفا به دنبال اکران عمومی هست، تا چند نام شناخته شده دیگر. ولی در مجموع نشون میده که سینما ایران رو حالا داره نامهای جدیدتر و تا حدودی ناشناخته تر میگیره.
بله، بسیار سپاسگزارم بابک غفوری آذر از اینکه با ما همراه بودی. روز گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با انجام چند بازی پیگیری شد. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، پرسپولیس افتاده رو دور مساوی، با سپاهان مساوی کرد و تراکتور هم ذوب‌آهن آورد. برامون بگو.
درود مهدی جان، پرسپولیس تنها تیمیه که هنوز در لیگ برتر نباخته، ولی اشاره درستی کردی، از 7 مسابقه 5 مساوی. و یه نکته جالب و عجیب آماری این که از بازی با پاختاکور ازبکستان تا بازی بعدی پرسپولیس که شهر آورده، پرسپولیس طی 100 روز فقط یک برد مقابل شهر خودرو به دست آورده در وقت قانونی و یه برد دیگه هم داشت مقابل النصر که خب در ضربات پنالتی بود و روی دور مساوی ها افتاده و شرایط داره سخت میشه در جدول برای پرسپولیس. بازی های عقب افتادهش نتونسته نتایج دلخواه به دست بیاره، اما خب در برابر سپاهان هم هیچ وقت بازی پرسپولیس راحت نبود، در دو تیم موقعیتایی داشت. نبود. خیلی جالبه مهدی جان این که در تاریخ فوتبال ایران هرگز این تعداد دروازه‌بان آماده که همشون شایستگی حضور در تیم ملی رو دارن، یعنی بیرانوند و عابدزاده که در اروپا دارن بازی میکنن، حامد لک در پرسپولیس، پیام نیازمند در سپاهان، رشید مظاهری در استقلال که این هفته فوق‌العاده بودن همشون و اتفاق خوبی از این لحاظ.
کوتاه در مورد بازی تراکتور هم میگی برامون.
تراکتور داره هفته به هفته بهتر میشه با وجودی که این تیم خوب بسته نشده، یعنی 6-7 بازیکن از لیگ یک گرفتن، معلوم نیست چرا و نمیتونن هم بازی کنن، طبیعتا در سطح لیگ برتر نیستن. خود مسعود شجاعی که در واقع مربی بازیکن این تیمه در اصطلاح کارو در آورد در برابر تیم خوب زوباهن و پاس گل اول رو داد، گل دومم سازندگی گل رو بر عهده داشت و تونست تراکتوری مسابقه رو ببره. ولی در فصل نقل و انتقالات حتما باید بازیکن بگیرن وگرنه نمیتونن در جمع مدعیان باقی بمونن، گرچه الان در رتبه سوم جدولن.
مهدی، به شهرآورد هم اشاره میکنی، بازی بعدی پرسپولیس و استقلال که قراره رو در روی هم قرار بگیرن، وضعیت دو تیم پیش از این بازی چگونه است؟
یحیی گل محمدی گفت که دربی رو حتما باید ببریم. این توقعی که هوادارای این تیم هم دارن حوصله‌شون سر رفته از ماه‌های بدون پیروزی. در طرف مقابل محمود فکری هم گرچه تیمش در صدره اما نتونسته رضایت خاطر هواداران رو جلب کنه. عمدتاً هوادارا میگن به هر حال تیمی که قائدی رو داره، دیاباتر رو داره، رشید مظاهری رو در خط دروازه، این همه بازیکن داره، باید بهتر بازی کنه. از این لحاظ این شهرآورد خیلی تعیین کننده است بین دو سرمربی مازندرانی و اینکه کدوم تیم برنده باشه. اگه تساوی برسن طبیعتاً هیچ کدوم از هواداران دو طرف راضی نخواهند بود. ببینیم با چه کیفیتی بازی میکنه، این بازی برنده خواهد داشت یا نه.
خب دیروز یک خبر نقل و انتقالاتی در باشگاه آسیا منتشر شد و انتقال علی کریم، انتقال قرضیش به تیم الدوحیل، برای اون یکی از چه جهتی اهمیت داره؟
خیلی خبر مهمیه. رامین رضاییان از این تیم رفت به اصیلیه، اما علی کریمی به تیمی اومده که طی هفته های آینده میزبان جام باشگاه جهان هستن، جایی که بایر مونیخ حضور داره، تیم نماینده مکزیک حضور داره از آمریکای مرکزی و شمالی، از آمریکای جنوبی بین بوکا جونیورز و ریور پلات و دو باشگاه برزیلی تیم میاد، اوکلند سیتی هستش، نماینده آفریقا. و حضور علی کریمی با توجه به اینکه پرسپولیس قهرمان آسیا نشد،
بله،
پرسپولیس اولسان رفته اونجا، حالا حداقل یه نماینده خواهیم داشونم، علی کریمی افتخار دفاعی تیم ملی فوتبال ایران.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
ماجرای واکسن کرونا و تأمینش در ایران به یک کلاف پیچ در پیچ و سردرگم تبدیل شده که هر گوشش مقام‌های حکومتی اظهارات متناقض و ادعاهای متفاوتی بیان می‌کنند. تازه‌ترین مورد سخنان وزیر بهداشت هست. به نوشته روزنامه سپیدیشون آقای سعید نمکی گفته که ما تا بهار آینده به واکسنساز معتبر دنیا تبدیل خواهیم شد. چرا؟ چون گفته که ما تونستیم در اوائلی که کرونا وارد ایران شد به سرعت از کسی که وارد کننده ماسک بوده تبدیل شدیم به صادر کننده ماسک و حالا هم در واکسن هم همین کار رو خواهیم کرد. منتها نکته‌ای که وزیر بهداشت در نظر نداره این هست که تا بهار آینده هنوز نزدیک به 6 ماه، چون اواخر بهار آینده در جزئیات سخنانش آمده، نزدیک 6 ماه تا اون زمان باقی مونده که ایشون تبدیل به واکسن ساز معتبر دنیا بکنه ایران رو، و در این فاصله شمار بسیاری از مردم مبتلا خواهند شد و شمار بیشتری هم جان می‌بازند، در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت اساساً نجات جان انسان‌ها و شهروندان رو که وظیفه اصلیشون هست از یاد بردن همین روزهای گذشته، که در روز دست کم 100 تا 150 نفر بنابر آمارهای رسمی جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست میدن، مقام‌های وزارت بهداشت از جمله سعید نمکی از پیروزی بر کرونا صحبت میکنه. هر بار که ماجرای شیوع کرونا در ایران تا حدی روندش کند میشه، سعید نمکی پشت سر هم مصاحبه میکنه، سخنرانی میکنه و میگه که ما پیروز شدیم، نامه مینویسه به علی خامنه‌ای و تقدیر و تشکر میکنه از او. بعد وقتی که دوباره اوج میگیره و روزانه 500 نفر بنابر آمارهای رسمی جان خودشون رو از دست میدن، سعید نمکی وزیر بهداشت پیدا نیست و هیچ صحبتی نمی‌کنه و هیچ مسئولیتی رو هم نمی‌پذیره. اما روزنامه همشهری هم همین ماجرای سوخت مازوت رو پیگیری کرده. خبرنگار روزنامه همشهری رفته و جدولی رو درآورده، از میان آمارها بررسی کرده که در دی ماه 15 روز نخست دی ماه وضعیت دیوکسید گوگرد 8 کلان شهر ایران چگونه بوده؟ چرا دیوکسید گوگرد؟ به این دلیل که مازوت سوختی که دیرسوز هست و هنگام مصرف مقدار زیادی گوگرد با اون ترکیب میکنن، در نتیجه دیوکسید گوگرد در محیطی که مازوت مصرف میشه افزایش پیدا خواهد کرد. در همه این موارد تهران، اصفهان، کرج، مشهد، عراق، تبریز، اهواز، قم، همه جا به نسبت‌های مختلف در حال استفاده از مازوت هستن نیروگاه‌ها، و از جمله در عراق 100% نیروگاه‌ها سوختشون مازوت هست، در تهران 70%، در اصفهان 20%، در کرج 50%، و تمام اینها رو مستند به این آمار دیوکسید گوگرد 8 کلان شهر روزنامه همشهری در آورده و تأکید کرده که در چنین فضایی، حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه که اگر مردم میخوان برق داشته باشن مازوت باید مصرف بشه، یا اینکه بیان و نکته دیگه ای رو انتخاب کنن مصرفشون رو کم کنن. یعنی باز هم توپ تو زمین مردم هست و مردم هستن که باید خودشون برای نجات جان خودشان چاره بیندیشن.
خب، صبحانه با خبر امروز چهارشنبه هم به پایان رسید. من مهدی طاهباز در همینجا ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید.